ونعمله صح. انا حضرتك مش
تعالى خير. بسم الله الرحمن الرحيم. Pues así es, con razón. موضوع این جلسه و نشسته ما مفهوم گزاره نظربرانه نظربرزانه نظری که گزاره نظربرزانه ترجمه یه speculative proposition و این گزاره بسیار ناآشناست در تحقیقاتی که در ایران درباره هگل انجام شده. هیچ اشاره به این گزاره هگل نشده، در صورتی که میشه گفت از نظر منطقی مهمترین کاری که هگل در فلسفه خودش انجام داده هر هیچ گزاره نظربرزانه. اول از همه اینکه گزاره نظربرزانه خیلی ترجمه خوب و دقیقی نیست، چون که ما نمیتونیم برای اسپیکولیتیف توی هگل چه ترجمه‌ای بذاریم. آنچه حالا من وقتی که توضیح دادم، آنچه که میشه گفت براش تفکر جامع یا کامپریهنسیو، واژه هم واژه غریبیه. نظربرزانه را یه تعریف سوتاره گذاشته، ما به تبعیت ایشون گذاشتیم نظربرزانه، چیز دیگه هم نبوده. اسپیکولیتیو معمولا نظری ترجمه میشه، اما چون که اسپیکولیتیو توی هگل با تئوریتیک متمایزن از هم، در اینجا نمیتونیم نظری بذاریم، چون هر دو واژه رو داریم توی هگل. اگر الان بحث اگر اجازه بدیم من شروع بکنم، اگر ما این فرض رو داشته باشیم که فلسفه علم به واقعیت از آنگونه که نزد خود هست، اگر این باشیم از روز اولی که فلسفه به نحو منسجم در کارهای افلاطون و ارسطو پدید آمد، چیزی که داره خودش رو ما نشون میده اینه که ما از بحث شناخت، از بحث موضوع واقعیت آنگونه که هست، منتقل میشیم به بحث علم به آن. یعنی آن چیزی که ما در فلسفه دنبالشیم معرفت یقینی. از روز اول هم همین دنبالش بودیم، از کاری که سقراط داره در برابر سوفیستا انجام میده، ما به دنبال معرفت یقینی و تعریف فلسفه هم علم به واقعیت آنگونه که نزد خود هست، یعنی علم به اون معرفتی که یقینی باشه. از همون آغاز افلاطون بررسی میکنه آیا معرفت هستی یقینی است یا یقینی نیست. همه این سوالایی که مطرح میشه همه در همین راستا. در پشت تمام این سوالها یک سوال منطقی همیشه جریان داره، اما کمتر میاد در سطح موارد، و اون سوال اینه که این معرفت یقینی در چه محملی بیان میشه؟ محمل بیان این معرفت یقینی چیه؟ این همزاد این معرفت یقینیه. یعنی باز اگه برگردیم، اگر ما میخواییم واقعیت رو بشناسیم، واقعیت رو به نحو یقینی بشناسیم، حالا این واقعیت یقینی رو کجا بیانش کنیم؟ چه صورتی از بیان واقعیت اون بیان یقینیه که اون باور صادق موجهی که خود افلاطون اول از همه مطرحش میکنه، اون محمل چیه؟ چه ویژگی داره؟ خب آن چیزی که من مجبورم یه ذره نکات تاریخی بگم تا سریع خودم برسونم به گزاره نظربرزانه، که این بحث چیه، چرا داره مطرح میشه، چه چیز مهمی هست در فکر. این لایه منطقی یا زبانی پنهان در پشت معرفت شناسی که اساس بیان رو شکل میده، این در فلسفه افلاطون و ارسطو در بخش منطق ارسطو به شکل گزاره موضوعی محمولی خود شما نشون میده. ما با یک قضیه یعنی قول و یحتمل و صد و ملکس، اون بیانی که صد و کس پذیره، این یه شکل موضوعی محمولی داره. یعنی چی؟ یعنی ما در آن با یک موضوعی روبرو هستیم که ثابته، که نقش جوهری داره، باز برمیگرد به هستی شناسی ارسطو، نقش جوهری داره و قراره یک عرضی، یک محمولی بر این حمل بشه تا ما چیزی گفته باشیم، تا یک حرفی زده باشیم که سپر، تا معرفت داشته باشیم. یعنی قبل از اینکه ما معرفت یقینی داشته باشیم، باید معلوم بکنیم محمل بیان معرفت چیست، حالا این محمل بیان معرفت چه ویژگی داشته باشه که بتونه ما معرفت یقین بده. میریم تو اون سطح مطلب. خب این گزاره پس بنیادین برای فلسفه باستان، فلسفه افلاطون و ارسطو، گزاره خبریه. یعنی گزاره‌ایه که موضوعی محمولیه و تلقی هم از موضوع و محمول چیه؟ تلقی اینه که ما یک موضوعی داریم که نقش جوهری داره، یعنی یک موجود مستقل، یک موجودی که در وجودش اذا وجدت لافی موضوع جوهری اینه و محمولم فی موضوع موجود میشه اگر موجود بشه. خب این نقش رو داره. این نقش تا زمان دکارت باقی مونه به عنوان گزاره اصلی. تمام گزاره های شرطی که بر قرار بعدن مبنای قیاس ما رو بسازن، یا گزاره های عطفی یا گزاره های فصلی، همه اینا ترکیباتی از همین گزاره های حملی ما هستن. نقش اساسی رو پس گزاره حملی داره بازی میکنه. حالا بسته به اینکه این مطابق با واقع باشد یا نه، بسته صدق مطرح میشه و اینکه این یقینی هست این معرفت یا نه که ما بمون کنیم. وقتی به دکارت میرسیم، دکارت این کار رو انجام نمیده. دکارت میگه من هستم گزاره نخستین. یعنی یه کار عجیب انجام میشه. در جایگاه موضوع من مینشینه. و گزاره ما به جای اینکه یک گزاره اخباری درباره یک نسبت بین جوهر و عرض باشه، گزاره نخستین دکارت که من هستمه، که اندیشیدن ماهیت اون هستیه. گزاره نخستین، این گزاره یه گزاره وجودی هم هست. هم یه گزاره وجودی گزاره نخستین ما، هم یه گزاره که در جایگاه موضوع به جای داشتن جوهر ما سوژه رو داریم، ما فاعل اندیشن داریم. خب این سیر در لایبنیتس به نهایت خودش میرسه. چه اتفاق میرسه در لایبنیتس؟ لایبنیتس این حرف رو میزنه که اولا مناده، مناد فرده، مناد جهانبینه، تمام جهان را در خود دارد و گزاره بنیاد همه گزاره ها در نزد علت العلل یا مناد مناد ها گزاره های تحلیلی هستند. یعنی همه چیز در دل موضوع است. حالا این موضوع مناده دیگه، هر کسی منادیه که مثلا تمام جهان خودش با خودش داره. مشکل تطابق رو چجوری حل کنیم؟ هماهنگی پیشین بریم، مشکل تطابق رو حل کن. بس این به جای جوهر من می‌نشینه، من سوژه می‌نشینه. این تفاوت باز بخوام عرض کنم که ببینید اون چکاف بزرگی که داره توی دکارت اتفاق می‌افته در منطق هم داره اتفاق می‌افته و اتفاقا در منطق در شکل گزاره و نوع گزاره خاصی که داره پدید میاد داره اتفاق می‌افته. می‌رسیم به کانت. در کانت گزاره اصلی گزاره تحلیلی پیشینه، یعنی دیگه گزاره تحلیلی نیست. اگر در لایبنیتس این شده گزاره تحلیلی، همه چیز باید برگرده به موضوع. یعنی ما همه چیز رو در آغاز داریم، مثل یه فیلمیه که داره فقط باز میشه. اینجا اینطوری نیست. ما گزاره تحلیلی پیشین رو داریم، گزاره اساسی، گزاره ای که قرار اون معرفت ضروری کلی کانتی رو به ما بده. تحلیلی پیشینه. تحلیلی پیشین چه ویژگی داره؟ تحلیلی پیشین این ویژگی رو داره که ما اولا این گزاره رو از علم گرفتیم، یعنی علوم این گزاره رو داشتن. ما فقط داریم میگیم که چگونه ممکن شدن، ما اینو استثنا کنیم. و در نهایت این گزاره بر اساس یک باور شناخت شناسانی بسیار بنیادین شکل گرفته. و اون باور بنیادین چیه؟ این که میان سوژه ما و ابژه ما که در این گزاره تعلیفی پیشین هستند یک شکاف بنیادین وجود دارد. یعنی کان در خلاف گذشتگان دائما داره دنبال این میگرده که من به چه حقی حق دارم محمولی رو برای یک موضوع حمل کنم؟ چی به من اجازه میده این کارو کنم؟ توی گزاره های ریاضی میاد میگه شهود ناب حسی اجازه میده، موجه میکنه. تو گزاره های علوم طبیعی میاد میگه که مقولات فاهمرمن اجازه میده که این کار انجام میده. پس چیه؟ پس بین موضوع و محمول یک شکاف مهم. اینا دو امر جدا از هم هستن، چون گزاره تحلیلی به دردش نمیخوره. گزاره تحلیلی این همانگوه، چیزی نمیگه. ما میخوایم علم داشته باشیم، چی به دانش ما اضافه شه. خب پس چگونه گزاره ای داشته باشیم؟ گزاره ای باید داشته باشیم که به علم ما اضافه کنه، یعنی محمول در موضوع مندرج نباشه. وقتی محمول در موضوع مندرج نیست، یعنی چی؟ یعنی از همون اول من دارم میگم این دو تا امر از هم جدا هم. من باید پیدا کنم یک بناتی، یه معیاری که بر اساس اون مجوز داشته باشم، اینو برای این هم بکنم. خب اینو پیدا میکنه، اما این باور شناخت شناسانه رو قبول از آغاز گذاشته. حالا برسیم به هگل. هگل همه نقدش به همین باورهایی که در این ستا جایی که گفتم وجود داره و گزاره نظر ورزانه، گزاره جدیدیه که قراره دیالکتیک هگل رو به پیش ببره، یعنی پشتیبانی کنه از دیالکتیک معرفتی و هستی شناسانه هگل در سطح منطق. یعنی آن چیزی که بنیا محمل این حرکت دیالکتیکی در معرفت و در هستیه، این گزاره خاصه. ما نمیتوانیم نه با گزاره موضوع محمولی افلاطونی ارسطویی، نه با گزاره وجودی و من فردی روانشناسانه دکارتی که نهایتاً به تحلیلی به گزاره تحلیلی صرف میانجامه، و نه با گزاره تحلیلی پیشین نکانتی، نمیتوانیم دیالکتیک رو توجیه کنیم. پس در واقع گزاره نظر ورزانه گزاره ایه که تبیین میکنه که دیالکتیک چگونه ممکن است. اینو باید نشون بده به ما، این گزاره باید یه گزاره خاصی باشه. برای اینکه این کار انجام بده، هگل نقدهای متعددی داره به این نگاه. یه نقد مهمش به کانت اول از همه. نقد مهمش به کانت اینه که تو پیش فرض گرفتی جدایی ما رو از واقعیت. جدایی سوژه از ابژه رو پیش فرض گرفتی و این بنیاد گزاره تلفی پیشینه توه. ما دو امر رو داریم که به هم نسبت ندارن. ما باید دنبال یه علتی بگردیم که این علته به من بگه که آها خب پس حق دارم این دو امر بی نسبت رو به هم نسبت بدم. یعنی اگر کانت رو در یک کران قرار بدیم، نقطه مقابلش هم لایبنیتس این قرار میگیره که هر گزاره ای تحلیلیه. یعنی چنان وحدتی وجود داره که همه محمول ها در موضوع ها بودن. مثال معروفش که میگه قیصر که از رودخانه روبیکن گذشت، این یه اتفاق نبود. این رو مناد مناد ها میدونست، این ضرورتا در موضوع، یعنی در قیصر وجود داشت. یعنی حتی یک اتفاق تاریخی کاملا اتفاقی رو هم درش نسبت ضروری موضوع محمولی قائل میشه. خب هگل اولین فرضش پس اینه، اولین نقدش اینه که شما نسبتی رو که جداگانه میان موضوع و محمول برقرار کردی، میان سوژه و ابژه برقرار کردی، این نسبت تا پایان رفع ناپذیره. و این علتش پیدا آمدن شکاکیت در فلسفه کانته و این علت از دست دادن علم به شریفی نفس در کانته. یه تو از همون اول گفتی من به شریفی نفس دسترسی ندارم دیگه، و وقتی این فرض رو گذاشتی تا پایان هم دیگه دسترسی نخواهی داشت و فلسفه تو فلسفه پدیدار خواهد ماند. تو هیچ وقت دیگه نمیتونی در باره شریفی نفس دسترسی حرفی بزنی، در صورتی که تعریف فلسفه از روز اول چی بوده؟ علم به واقعیت آنگونه که هست، نه علم به واقعیت آنگونه که بر ما پدیدار می شود. خب این نقدش به فلسفه کانتی. نقدش به فلسفه های ارسطویی و اون نگاه موضوع محمولی نزد ارسطو چیه؟ این نقد اینه که اون جوهری که شما دارین ثابت در نظرش می گیرید و محمول رو عرض اون قرار می دید، این گزاره یک گزاره کاملا استاتیک، یعنی یه گزاره ایه که اصلا پویایی حرکت درش نیست. شما دارید به واقعیت نگاه میکنید و در نگاهتون به واقعیت اینطوری میبینید که الان مثلا این خودکار هست، این خودکار ثابت ثابت، حالا این آبیست، این خودکار آبیست. وقتی این حرف رو دارید میزنید، یعنی جهان رو کاملا دارید با چشم ساکن و ایستا نگاهش میکنید، استاتیک نگاهش میکنید، در صورت که واقعیت اینطوری نیست. واقعیت هیچگاه اینقدر ایزوله و انتزاعی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما نمیتوانیم یک بخش از واقعیت رو از کل واقعیت جدا کنیم، تنها در نظرش بگیریم و بعد بیاییم دورش حرف بزنیم. همچی گزاره این نقش اصلی که قرار بود بازی کنه که معرفت یقینی رو به ما بده، نمیتونه بده. گزاره هایی درباره جهان میده که تک 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 درستن، اما اینا رو نمیشه به هم رفت داد. اینا رو نمیشه بر اساسشون به یک دید کلی رسید درباره واقعیت که واقعیت رو آنگونه که هست دریافت. این هم نقدی هست که به افلاطون ارسطو میکنه. نقدی که به دکارت داره این نقد اینه که آن منی که شما دارین بهش میاندیشید آنچنان روانشناسان است، آنچنان فرده، آنچنان نسبتش رو با واقعیت از دست داده که در تا نهایت هم که پیش میره، تا نهایت هم که مناد گسترده میشه، به هیچ چیزی بیرون از خودش دسترسی نداره. همون حرف بردیست که مناد در و پنجره نه. به هیچ چیز. اینم نفیه که باز به گزاره بنیادین اونو داره میکنه. میگه شما با این سطح گزارهی که اساس قرار دادید، این حرف هم بده دارم استخراجش میکنم از حرف هگل ها. اینا اصلا به صورت مستقیم خیلی کم جاری شده، فقط اشاره هایی کرده هگل نفسه که اصلا جنبندی نداره که اینا کنار هم. پس این هم میشه نقد به دکارت که این من شما روانشناسانه خواهد بود و این هیچ وقت نمیتونه به معرفت یقینی برسه. باز هم علم به واقعیت آنگونه که هست دسترسی پیدا نمیشه. حالا باید چه گزاره ای داشته باشیم؟ مهمترین چیزی که در گزاره نظربازانه، اولا شکل گزاره نظربازانه چه شکلیه؟ شکل گزاره نظربازانه دقیقا شبیه گزاره موضوعی معمولی افلاطون ارسطو. مثلا یه گزاره مشهورش میگه هستی ناب نیستی است. یعنی پس ما با یک گزاره ای روبرو که این گزاره شکلش همون قضیه خبری هیچ فرقی نداره، اما نگاه ما به این گزاره بسیار یعنی کاری که هگل انجام میده آوردن یک گزاره جدید نیست، بلکه تغییر دادن نگاه ما به این گزاره جدید. در این گزاره جدید چه چیزی داریم؟ در این گزاره جدید به جای اینکه نگاه ما استاتیک باشه و ساکن و ایستا، نگاه ما پویا و داینامیک. یعنی چی؟ یعنی اینکه موضوع ما به هیچ وجه جوهر نیست. این اوله. اگر این که وقتی من میگم هستی ناب، هنوز هیچ چیز نگفتم. من صرفا یک نام توهی بدون تعین رو به زبان آوردم. من وقتی میگم هستی ناب هیچ نگفتم. و این حرف تو قدیم هم داشتیم، گفتیم تا کلام نداشته باشیم تا تصور چیزی نگفتی، این منظورش اون نیست. نه، یعنی این تصور اصلا هیچ به هیچ ارجاع نداره، اصلا هیچ معنایی نداره. دارم از یک هر چیزی حرف میزنم که بساطت محض، عدم تعین محض. و عدم تعین محض یعنی چی؟ یعنی نفهمی محض، یعنی هیچ چیز نمیشه فهمید. وقتی ما با عدم تعین روبرویم، با یک بساطتی روبرویم که این بساطت چون در برابر چیزهای دیگر قرار نمیگیره، چون خودشو از چیزهای دیگر به واسطه تعین نداشتن، چون تعین نداره مثل یک زمینی میمونه که کرانه نداره. وقتی من کرانه ای داشته باشم، مرزی داشته باشم، میگم این قطعه از زمین ایرانه، این قطعه از زمین عراقه. وقتی که هیچ مرزی نداشته باشم میتونم بگم، اسمی بذارم، چیزی بگم. عدم تعین اینه. هگل موضوع رو عدم تعین محض، نخستین موضوع رو به ویژه که از دینا. خب پس در یک گزاره نظرورزانه ما که زمانی که در جایگاه موضوع هستیم هیچ نداریم. محمول چیست؟ محمول به هستی در آمدن و متعین شدن همین موضوعه. یعنی وقتی ما میگیم هستی ناب نیستی است، تازه یک حرفی زدیم. یعنی چی گفتیم؟ دقیقا تو همین گزاره هستی ناب نیستی است. یعنی این که هستی ناب معنایی ندارد جز نیست کردن تمام هستی ها. مثال مشهوری که میزنن، مثلا میگن یه پرتقال، مثال که استیس میزنن، خیلی مثال قشنگ، میگه یه پرتقال داری، یه پرتقال الان تو دست منه، این هستیش چی؟ هستیش به من نشون بده. خب هگل این کار انجام میده، میگه خب این که رنگ نارنجیش نیست، این که کروی بودنش نیست، این که میوه بودنش نیست، این که همیشه میگه اینا رو بذاریم کنار، چیزایی که تعینات اینن که هستیش نیستن رو میذاریم کنار، این که ماده بودنش نیست همینجور میگیریم. میگه هگل میگه وقتی ما میرسیم به این که بخوایم هستی رو به دست بیاریم، ببینیم زمانی هستی رو به دست میاریم که هیچی دیگه نمیکنه. هستی ناب از میان رفتن تمام تعینات اینه. خب این چیه؟ نه اون نیستی. هستی ناب نیستی است. وقتی که این جمله رو داره هگل میگه، داره چی رو به ما میده؟ داره یک پروسس، داره یک فراروند، یک روند رو به ما نشون میده. این گزاره، این گزاره اصلا، ببینید یه وقتی که من میگم که مثلا انسان حیوان ناطق است، انسان زاهک است، یه موضوعی دارم به نام انسان که اللحاظ هستی شناسانه جایگاهش برای من کاملا مشخصه، حالا به این چی نسبت میدم؟ یه سری اعراض نسبت. در اینجا من اصلا هیچ حرکتی رو نشون نمیدم، یک امر ثابت رو نشون میدم که یک سری صفاتی داره، یک سری اعراضی داره. اما وقتی میگم هستی ناب نیستی هست، من دارم به یک نقطه صفری اشاره میکنم که این نقطه صفر تا زمانی که به خودش دارم اشاره میکنم هیچی نگفتم. محمول در واقع نخستین تعیون اینه، محمول تعیون اینه، به هستی در آمدن اینه. یعنی چی؟ یعنی بدون محمول این کیچه؟ این هستی مستقل اصلا نداره که هیچ، اصلا ذاتش این محمول است. اگر این محمول نباشه این اصلا رو پای خودش نمیسته. پس این با اینکه شکل فرم حفظ شده اما تلقی کاملا فرق کرده. و نکته مهم دیگه که وجود داره اینه که در این تلقی ما به جای اینکه به ثبات توجه داشته باشیم که یه امری از مستقل ثابت حالا ما درباره آن چیزی میگوییم، برعکس همه اون چیزی داریم بهش توجه میکنیم حرکته. یعنی هیچ نداریم، چیزی میشود این هیچ، این هیچ چیزی میشود. یعنی با یک روند به هستی در آمدن، coming into be در این اصطلاحی که حالا تو انگلیسی برش میذارم، به هستی در آمدن با همچی چیزی رو بریم، ما با یک فرایند رو بریم، با یک فراروند رو بریم. یعنی یک نقطه صفر داریم و این چیزی شده اینجا. کجا؟ در محمول. و الا هستی ناب هیچ نیست. حالا هستی ناب چیز نیستیه، نیستیت رو توی این فرایند ما نشون میده. یعنی چی؟ یعنی میگه که ما میخواییم هستی ناب رو به دست بیاریم. هستی ناب آن چیزیست که در از بین رفتن تمام تعینات رو دست میاد. یعنی خودش یک امر ایجابیه که به ما داده بشه، نیست. میگه گزاره دیگه، میگه خدا هستی است، میگه واقعیت کل است. اینا تمام مثالایی که برای گزاره نظر ورزانه توی هگل هست، گزاره بنیادی میشه. وقتی ما میگیم خدا، تا زمانی که داریم میگیم خدا، هگل میگه هیچی نگفتی، صرفا یک نام توهی رو به کار بردی وقتی میگی خدا. اما وقتی میگی خدا هستی است، تازه داری نشون میدی اون علیت ایجادی رو داری نشون میدی که این هیچه. اگر چیزی چیه؟ هستیه، یعنی علت هست، یعنی آن چیزی که همه چی از آن به وجود آمده، آن چیزی که در همه چیزهای دیگر به عنوان مبنای وجود داشتنشون قرار داره. پس ما در مقام که میگیم خدا، هنوز هیچی نداریم، هیچ چیز نداریم تا زمانی که محمول برسه. در محموله که داریم ذات این رو بیان میکنیم. پس گزاره ما به هیچ وجه تحلیلی نیست، گزاره ما به هیچ وجه تحلیلی نیست. و همه جالبی مسئله اینجاست، یعنی ما دو نوع است رو با هم داریم، یک است تحلیلی یا این همانیه، یک است رابطه یا این نهانیه، یک اصل تحلیلی این همانیه، یک اصل رابطه یا این نهانیه. اصل رابطه یعنی این که همون چیزی که توی ارسطو داشتیم، دو تا اصل با هم دارن ترکیب میشن، هم اصلی که توی ارسطو داشتیم، هم اصلی که توی لایبنیس داشتیم، این دو تا دارن با هم ترکیب میشن. چون الان یک طرف حرکت شده، پس یه حرکت ما در گزاره نظر ورزانه اینه، ما از نقطه صفر حرکت میکنیم و به یک تعینی میرسیم. این حرکت از سنخ این همانیه، اما نکته اینه این همانی باقی نمیماند. چرا؟ چون وقتی که ما میگیم هستی ناب نیستی است، این حرکت انجام میشه. اما گزاره رو دیگه حرکت فقط ببینیم، یه تصویر نبینیم، یک فراروند ببینیم، یک پروسس ببینیم. پدید آمدن هستی یعنی نیستی. بعد برمیگردیم به خود این توجه میکنیم، خب این نیستی هیچ نیست، اما قرار بود چی داشته باشیم؟ هستی داشته باشیم. پس بعد یک حرکت دوباره هم داشته باشیم، برگشت به هستی ناب. ما در یک گزاره نظر ورزانه دو حرکت رو با هم داریم، حرکت از نقطه صفر به متعین شدن آن چیز، و بعد تفاوتی که بین آن چه متعین شده و آنچه واقعا باید باشد، یعنی آن چیزی که کم داره و نیست توی این نیستی. ما میخوایم از هستی حرف بزنیم، وقتی که هستی ناب رو میذاریم در جایگاه موضوع، میخوایم درباره هستی حرف بزنیم. اما وقتی بخوایم از تعینش حرف بزنیم، میگیم هستی ناب تعینش نیستیست، مجبوریم. این حرکت اول. اما نکته اینه، وقتی که این حرف رو زدیم میرسیم به نیستی. حالا به نیستی فکر میکنیم، نیستی که هستی ناب نیست، این نهانی پدید میاد. یعنی این دوتا از هم جدا میشه. همین چیزی که دقیقا ذات هستی نابه دقیقا ازش جدا میشه. خب ما هستی بخواستیم بفهمیم چیه، رسیدیم به نیستی. خب اینجا حرکت بعدیه که برگشتن به هستی نابه، که ما بفهمیم حالا این نیستی با هستی ناب چه نسبتی داره. پس دو حرکت در یک گزاره نظر برزنیم. در این حرکت دومه که اتفاق مهمه پایانی میفته، که اولا ما میفهمیم هستی ناب چیست، ثانیاً در دل هستی ناب ما گامی پیدا میکنیم برای گزاره بعدی. این اتفاق خیلی یعنی اگر اساس رو این بگیریم که در گزاره نظرورزانه هگل توانسته نگاهی رو نشون بده که توی اون نگاه ما حرکت میان گزاره ها رو پیدا بکنیم، یعنی یه مبنای منطقی در هر گزاره پیدا کنید که بر اساس اون مبنای منطقی میان موضوع و محمول تمایز بنیادی نباشه، اما گزاره ما تحلیلی هم نشه. تمایز بنیادی نیست چون میخواد دچار مشکل کانت نشه که از واقعیت دور نیفتیم. اما این واقعیت فقط واقعیت فردی من مثل لایبنیتس هم نشه. پس باید چی باشه؟ در عین اینکه این همانه، باید این نهان باشه. در عین اینکه محمول همان موضوع است، نباید آن باشه. در عین اینکه محمول تعین یافتن موضوعه، ذات موضوعه، اما این باید ناکافی باشه که ما به یک حرکت بعدی نیاز داشته باشیم که در اون حرکت بعدی برسیم به آن چیزی که به عنوان موضوع نیازش داشتیم. اینجاست این اولا یک چیز، یعنی یک وحدت میان موضوع و محمول برقرار میشه با حرکت، و یک تفاوت و تمایز میان اینها دیفرنس، و در عین این حال گامی آغاز میشه برای گزاره بعدی. یعنی هم من موضوع و محمول رو به هم پیوند میزنم، هم یک گزاره رو به گزاره بعدی پیوند میزنم، و این تمام هنر بگنه. یعنی من بتوانم گزاره ای رو داشته باشم که آنچنان حرکت در این اصالت داشته باشه، چه هم تمایز موضوع و محمول رو حل بکنه در عین نگه داشتن، و هم این گزاره رو به تمام گزاره های دیگه به نحو سیستماتیک رفت بده. من اگر بتوانم گزاره نخستینم رو هستی ناب نیستی در منطق قرار بدم، هم تونستم مسئله نسبت موضوع و محمول رو حل بکنم، هم تونستم نسبت این گزاره رو با تمام گزاره های دیگه به دست بیارم. یعنی چی؟ یعنی تمام مقولات اندیشه که دکارت همه رو از حکم به دست می آورد، چهار تا سه تا درست میکرد، مقولات اندیشه کاتگوری ها رو به دست می آورد، همه اینا رو به نحو ضروری از دل تنها همین گزاره که هستی ناب نیستی از در بیارم، تمام مقولات بعدی رو. خب هستی که نیستی چیست؟ شده بیکامینگ، حرکت مقوله بعدی از دل این مقوله به دست اومد. من از شدن اینجا هیچ حرفی نزدم. دکارت از شدن هیچ حرفی نزد. گفته هستی ناب نیستی است. اما با قرار دادن این وحدت در کسرت، یعنی این همانی که در خودش این نعامی داره، با قرار دادن این در دل گزاره، با اصالت دادن حرکت به در نگاه به گزاره، در برابر نگاه استاتیک و ساکن، چه اتفاقی ممکن شده؟ تدید آمدن مقوله بعدی ممکن شده. یعنی این گزاره به گزاره بعدی داره پیوند میخوره، و اون وقت من میتوانم سیستمی، دستگاهی از مقولات داشته باشم که به نحو دیالکتیکی و کاملا ضروری به هم پیوسته باشن و همشون یه آغاز داشته باشن، که اون آغاز چیه؟ یک مقوله است، مقوله هستی نابه، که اون مقوله هستی ناب هیچی نمیگه. در واقع هستی ناب چیز نیستی. این این توان گزاره نظر ورزان است، یعنی واقعا یه گزاره خیلی خاصه. و وقتی که ما اینو بفهمیم دیالکتیک هگل رو میفهمیم. اصلا حرکت دیالکتیک هگل مگه غیر از این بود؟ مگه نسبت موضوع و محمول الان دقیقا همون نسبتی نیستش که حالا تحت عنوانی که به کار میبرن برای هگل که خودش هم به کار نبرده، سنتز، تز و آنتیتز مگه نیست؟ دقیقا یک چیزی داره از دل خودش دیگریش پدید میاد که تعین خودشه و همین رفع میشه در مرحله بالاتر، اردو رو حفظ میکنه، مقام بعدی پدید میاد. دقیقا همون چیزی که در سنتز ما داریم در هگل. اینو در حال جالب اینه در جای فلسفه هگل شما میتونید ببینید، در یک شمای کلی شما میتونید در کل فلسفه هگل ببینید. وقتی که ما میگیم هگل در دانشنامه میگیم فلسفه سه بخش داره: منطق، فلسفه طبیعت، فلسفه روح. در منطق ما با ما در چه مقامی هستیم؟ با واقعیت در اون مقامی رو به رو هستیم در هگل که هنوز از خود جدا نشده اما هیچ تعینی هم نداره. ما صرفا در سطح مقولات منطقی هست. خب این برای اینکه خود بشود باید چه اتفاق بیفته؟ باید به عنوان امر طبیعی از خود جدا شود، ناخود بشود، در برابر خود قرار بگیرد. این مقام موضوع بود، این مقام محمول. و بعد بتواند با باز اندیشی این ناخودی که طبیعت به به چی برسه؟ به این برسه که این طبیعت رو خودش وضع کرده و این طبیعت چیزی غیر از خودش نیست. به مقام فلسفه روح برسیم که اون برگشته به نقطه اوله. پس میشه گفت در گزاره نظر ورزانه ما از موضوع آغاز نمی کنیم اصلا، و زمانی که در سطح موضوع هستیم هیچ امر جوهری رو نگفتیم. نگاهمون اصلا به موضوع جوهری نیست اولا، نگاهمون به موضوع دیگه جوهری نیست، نگاه جوهری کنار گذاشته شده. یکی از بزرگترین مشکلات دکارت و لایبنیتس همینه. دکارت وقتی میگه من هستم، من رو میذاره جای جوهر. توی فلسفه ارسطو منو جوهری میفهمه. چون وقتی منو جوهری بفهمی دوباره همون این من موجود مستقلیه که جدا از موجودات دیگر وجود داره. و و مشکل چه اتفاق؟ مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که وقتی شما من رو جوهر بگیری، این رو مستقل در وجود بگیری، ربطش رو با تمام جهان از بین بردی. دیگه نمیتونی نگاه سیستماتیک داشته باشی. دیگه نمیتونی تمام گزاره ها رو جهان رو به هم ربط بدی و دنبال یک منی بگردی که اون من دیگه مطلقه، دیگه اون سوژه مطلقه که اونم در آغاز اصلا وجود نداره، بلکه قراره در پایان وجود داشته باشه. اصالت به حرکت داره داده میشه، به جایی که اصالت به جوهری داده بشه که در آغاز سفت و محکم سر جاش وایساده با وجود مستقل و این هستی شناسی خاص ارسطویی افلاطونی، این ازش گرفته میشه. اساس میشه حرکت، و در این حرکت از اتفاق خیلی مهمی که داره میفته اینه وقتی اساس بشه حرکت، دیگه حرکت مقوله نیست. حرکت وقتی مقوله نباشه دیگه زمان مقوله نیست به این معنا، یعنی ببخشید زمان دیگه عرض نیست، حرکت دیگه عرض نیست. حرکت در ارسطو عرضه، زمان عرضه، این همه اعراضن. وقتی این اعراضن، خب نگاه هستی شناسانه من چه نگاهی خواهد شد؟ یک نگاه جوهری و ساکن، یعنی همین که موضوع نمیتونه حرکت کنه، اما ماجرایی که در ابن سینا داریم، موضوع حرکت در موضوع محاله، انقلاب ماهیت میشه. اما اگر ما حرکت رو اساس قرار بدیم به جای جوهر، زمان رو در ذات چیزها قرار دادیم، اون وقتی که تاریخ انقدر مهم میشه. من بگم که این تمام فلسفه دکارت این گزاره رفت داره، تاریخ انقدر مهم میشه دیگه. تاریخ ماجرای اتفاقاتی که بر سر یک موجود خاص میفته نیست، تاریخ ماجرای تحقق این موجوده. این موجودی که در نقطه آغاز صفر بوده، هیچی نیست، هیچ ماهیتی نداره، صرفا یه امکان محضه، هستی ناب. این حرکت میکنه. چیزی که اینجا اساس حرکته، نه جوهر. جوهر رو من نمیذارم در جایگاه بنیادین که انگار میدونم مثلا حیوان ناطق است. ها حالا حرکت هم میکند، راه میرود، میخندد و و و و و و. نه، در انسانشناسی، در انسانشناسیش زمان و حرکت میاد در ذات انسان قرار میگیره. یعنی چی؟ یعنی دیگه نمیتونیم بگیم که انسان یک موجودی است که از پیش معلوم است. چی میشود؟ انسان میشود. تحقق پیدا میکند. این تاریخیت، این زمانیت میره در دل همه چیزها قرار میگیره. یعنی نگاه جوهری ارسطویی بالکل تخریب داره میشه. بالکل داره نابود میشه. هیچ دیگه جایگاهی براش نمیمونه. که ما جهان رو اینطوری این ادامه نگاه افلاطون ها، حالا چه ما بهش بگیم جوهر، چه بهش بگیم مثال، مثال مهم نیستش، مصداق این جوهر چیه، همون جهان، رسیدن به اون جهان ثابت مشخص افلاطونی. حالا اینو زمینیش بخون، بیا تو تک چیزها تو ارسطو قرار بده، فرقی نمیکنه. شما داری یک جهانی رو، واقعیت رو یک بیگونه ای میبینی که واقعیت در بن خودش عبارت است از جوهرهایی که عوارضی دارند، که این جوهرها در وجود داشتن به هم هیچ نسبتی ندارند. این همچی جهانی داره ترسیم میشه تو افلاطون ارسطو، کاملا در هگل داره تخریب میشه. اتفاقا آن چیزی که اصل ربط های فیناست، ربط هاست که اینا رو جوهر کرده، ربط هاست که جهان رو ساخته. نسبت ها، یه اصالت نسبت که تنظیم به کار میبرن به این معنی، یعنی اصلا نسبت های اینا در یک کلی که از همه اینا فراتره، که کل اینه که میگه واقعیت کلیست، این نسبت هاست که داره واقعیت رو رقم میزنه. و این نسبت ها حرکته، از سنخ حرکته، از سنخ زمانیه، تاریخمنده. برای همین جهان، کل جهان هم تاریخ داره، یعنی جهان انسانی. و اینجاست که هگل میتونه یک باگذاره نظر برزاره. اون سلول، نمیگم اتم، همدم میگم سلول چون سلول زنده، اتم زنده. اون سلول بنیادینی رو پیدا کرده که با اون سلول بنیادین میتونیم یک ارگانیزم زنده ای رو داشته باشیم که این کل واقعیت. سلول بنیادینش چیه گذاره نظر؟ که در دل خودش این دو حرکت رو داره، که در یه حرکت استقلال موضوع و محمول نسبت به هم و جداییشون از بین میره، و در حرکت بعدی استقلال این گزاره نسبت به گزاره های دیگه از بین میره و رفت رو گزاره های بعدی پیدا میشه. این دو حرکت این کار رو در هگل انجام میدن. مطلب زیاده، بیشتر از این نمیخوام وقتتون رو بگیرم، امیدوارم که وقتتون تلف نشده باشه. چکر خواهیش خواهیش.
این چیزایی که به ذهن میرسه، یعنی رفت این مباحث بنیانی میتونه باشه با تفکر عرفانی مثلا مثل ابن عربی، و رفت همین مسئله میتونه باشه با تفکرهای جدید فمینیستی، یه حالا میاد انسان رو فقط به عنوان میل، باز میل به شدن، همون تمایل به شدن، که اگه اون نباشه دیگه این حرکت نخواهد.
توی اون قسمت خدایگان و بنده توی تجدیدشناسی دقیقا همین، ذات انسان دیزایر، میل است. و این میل خوراک اصلیش میل انسان دیگره، خوراک تبعیش قضا و نمیدونم چیزهای دیگر، چیزهای مادیه. خوراک اصلیش میل دیگرانه. و اون ماجرای اصلا شکلی جامعه، همه اینا رو توی این داره میبینه. یعنی من برای این که بخوام خودآگاه بشم باید دیگران منو به رسمیت بشناسن. اما نکته اینه که دیگران هم میخوان به رسمیت شناخته بشن، نه که من رو به رسمیت بشناسن. و اینجا یه جنگ بنیادین مبنای اجتماعه، جنگ بنیادین، که در این جنگ یکی میشه خدایگان، کسی که میبلعه میل دیگران رو، و یکی میشه بنده، که کسی که میلش بلعیده میشه و تبع میشه دیگه، جنبه انسانیش از دست میده، میلش رو میده. بعد این کسی که بنده میشه، تنها راه رهاییش در تاریخ کاره، تنها راهش که میتونه غلبه بکنه وقتی که در اون جنگ شکست میخوره با کار کردن. میگه مثل یک کارفرمایی مونه، مثل کارگر دیگه، تعبیر مارکسیش این میشه، کارفرماست دیگه، همه چیز مال اینه، ابزار تولید مال اینه، این ساعت کار کارگر رو میخوره، تمام فواید این میشه مال کارفرما. اما کارگر چی کار میتونه بکنه؟ کارگر صرفا با کار میتونه آزاد بشه. چه جوری؟ اینقدر کار بکنه که کارفرما وابسته بشه بودنش به کار این. اونجاست که انقلاب کارگری رخ میده. اعتصاب میکنن، کار نمیکنن، کارفرما نابود میشه. مجبور کوتاه بیاد، اینا به آزادیشون میرسه. یعنی ماجرا اون تعادله پدید میاد که جامعه بی طرف و این حرفا اینو داره. اما در مورد اون ابن عربی که فرمودید، اینجا یه تفاوت خیلی خیلی بزرگ وجود داره. این معمولا دیده نمیشه. یعنی اگر اینطوری بریم، هگل را فلوتینی تفسیر کردیم در واقع. یعنی اونا همه زیل فلوتین قرار میگیرن تو این نگاه. چرا؟ فلوتین جوهری داره به جهان میگه. منتها یک جوهر مطلق قائل. این که من یک جوهر مطلقم که همه چیز میشه اطوار من، حالات من و تاریخ جهان میشه تاریخ گسترش من. این نگاه اصلا هگلی میشه. چون ما در نقطه آغاز جوهر مطلق نداریم، جوهر مطلق نقطه پایانه، نقطه آغاز صفره.
یعنی نظر مثلا ابن عربی به همینه، نقطه آغاز اتفاقا همون نیستیه، این نیستیه که متمایل تمایل داره به هستی.
یعنی ببین در ماجرای خلق چه اتفاقی داره؟
یعنی در واقع مبدع حرکت همون نیستیه، بعد نقطه پایانشون هستیه.
اگر اینطوری ببینیم
و من فکر میکنم نمیدونم مثلا چقدر تفکر شرقی رو هگل
کمی میشناخته کمی میشناخته تفکر ایرانی رو که بهش خیلی علاقه داشته.
اینکه یه هویت جمعی، یعنی در مقابل اون هویت فردی در واقع یه جور هویت جمعی قائل هست و اصالت برای هویت. خب این به هر حال همه
این خیلی
یونانیه، یه سری شهودی صرف باشه، یعنی میتونه حاصل یه سری مطالعات هم باشه که روی تفکر شرقی انجام
داد. اما
شرقی به صورت کلی میگم، حالا وگرنه تفکر دینی که یه تفکریه که در واقع یه جور فردگرایی.
هگل چین و هند رو اصلا قبول نداره. تفکر چینی و تفکر هندی رو اصلا نمیذاره. که تنها تفکر شرقی که قبولش داره اونم به عنوان آغاز تاریخ متافیزیک، به آغاز تاریخ یعنی آغاز تاریخ متافیزیک، تفکر زرتشت که میگه زرتشت که کسی بود که برای اولین بار در تاریخ یک امر متافیزیکی رو فهمید. امر متافیزیکی هم یعنی وحدت در کثرت، که چگونه ما جهان عبارت است از دعوای خیر و شر، اما این خیر و شر با هم بستن. یعنی این سنوی نیست، دوئیت نمیدید در این نسبت خیر و شر، بلکه وحدت خدا رو به وحدت خدا قائل بود، اما این وحدت رو در ذیل جنگ میدید.
در ذیل کذات نسبتی بین هگل با این، یعنی وحدت کثرت هگلی با وحدت کثرت ملا صدرا
تمایز بزرگ بزرگش اینه که ملا صدرا داره وجودی هست. تمایز خیلی بزرگ. یعنی هگل 100% داره بحث ماهیت میکنه. اصلا چون بحث فلسفه.
یعنی
ما داریم از یک کاملا مفهومی داره ربط و نسبت رو بیان
میشه.
اما اون وحدت وجودی که
بودنه.
آره بس بودنه. بودن اصلا تو فلسفه نمیاد.
از یه منظری. یعنی تفکر ملا صدرا از قوس نزول اصالت وجوده، یه جورایی تو قوس صعود
ما از مفهوم شد. بله
از ماهیت،
اما وحدت وجود اونه.
ولی اون
وحدت تشکیکی حقیقت وجود، این امری که اصلا برای هگل معنی نداره ابدا. این صرف ادعاست. از کجا داری میاری؟ این ادعا میشه، یعنی
چون دارید درباره از پایین شروع،
آره دارید درباره
این گزاره ها رو،
این ادعا خیلی ادعا بزرگی، یعنی این ادعا ادعای اینه که جهان
فلسفی نیست، اون آره. در واقع مبتنی بر دیدگاه دینی
هست، نه ببینش عرفانی،
عرفانی و دینی بالاخره از اون اصالت وجود و اصالت نور و اینا اومده، ولی فلسفی یعنی از پایین.
بله بله بله،
ممنون،
در خدمتتون هستم. اگر مطلبی فرمایشی،
این توجه های پر به اصل تاریخ توی هگل، خود هگل سادت داره یا
نه
پیشینش کجا؟
بله، اولین کسی که اومد اینو مطرح کرد ویکور، اگر بخوام خیلی جدی بگیرم قضیه رو، ویکو داره در برابر دکارت این مسئله رو مطرح میکنه که میگه دکارت آن چیزی رو که واقعا انسان میتواند بشناسد آن چیزی نیست که با معیار وضوح و تمایز بشناسد، دانه معرفت حقیقی یعنی truth، معرفت حقیقی معرفت واضح و متمایز نیست. چرا؟ چون خیلی وقتا ما معرفت واضح و متمایز داریم اما میگیم اشتباه کردیم. این اصل ویکوره، میگه انسان تنها چیزی را میتواند واقعا بشناسد، حقیقتا بشناسد که ساخته باشد. ریاضیات به این دلیل حقیقی است که ساخته بشر است. جالبه بعدا تو ترکیبی پیشین کانت که ریاضی ساخته خیاله، دقیقا ما به همین میرسیم، ساخته ذهن منه، من با خیالم یه دارم میسازمش ریاضیات رو، و این اصل رو قرار میده بکنه، اصل یعنی حقیقت ساخته شده، حقیقت ساخته شده، این دوتا یعنی فقط. برای همین میاد بحث علوم انسانی رو برای اولین بار داره مطرح میکنه، تاریخ، شعر، ادبیات، اینا اموری هستن که واقع، هنر، اینا اموری هستن که انسان میتونه حقیقتا بشناسه. انسان طبیعت را هیچگاه حقیقتا نمیتواند بشناسد، فقط خداست که میتواند طبیعت را حقیقتا بشناسد. چرا؟ چون او طبیعت را ساخته است. این اصل جالبیه، یه هر چیزی، هر چیزی میتونه بسازه که خودش ساخته. اینا علوم حقیقی هم نه اون علومی که تو از قرار دادی، ریاضی و اینا. بعد جا باز میشه برای خیلی اتیمولوژی، جوار اتیمولوژی باز میشه، یه چیزای خیلی آدم عجیب بوده ویکو، خیلی بهش کم توجهی شده. کی تحت تأثیر شدید ویکو قرار میگیره؟ هامان و هردر. هامان و هردر شدیداً تحت تأثیر ویکو قرار میگیرن و بعد آخر این مردم شناسی معنی پیدا میکنه. این تو هردس کاملا برجسته میشه که اصلا تاریخ رو نمیشه کنار گذاشتن، بسک تاریخ اساسه توی علوم دیگه، تاریخ صرف وقایع نگاری نیست. این نگاه که توی اینا اصالت پیدا میکنه، بعد منطق ها، عقلانیت ها برای اولین بار داره توسط هردر بیان میشه. حرف عجیبی که پسورد اینای تنده الان مثلا 30 سال پیش میزدن الان ندیدیم، چی 40 سال پیش میزدن این حرف های هردر زده، خیلی هم تونده. میگه منطق مبتنی بر زبانه، منطق مبتنی بر زبانه و چون زبانها داریم منطق ها داریم، زبانها پدید آورنده منطق ها هستن و ما عقلانیت مشترک اصلا یه افسانه. آفریقایی یه جور فکر میکنن، آسیایی یه جور، هر قوم بر زبان این یک جور فکر کردن دارد. و دانش عقلانی واقعی اونه که بتونه همه اینا رو در کنار هم قرار بده، نه که فقط بر اساس یک فکر باشه. و اون وقت یه مسئله دیگه این که عقلانیت تاریخ داره. وقتی عقلانیت به عنوان یه امر سره روشنگری دیگه، تو روشنگری عقل یکیه، یعنی هابس، هیوم، اینا همه تصورشون این بود که گذشتگان عقلشون این عقل ما بود، عقلشون این عقل ما بوده، اشتباه کردن، نفهمیدن، نه اینکه نمیتونستن اینو بفهمن. عقل رشد کرده، عقل تاریخ داره، اصلا معنی نداشته. اینو هردر و هامان وارد و نقدشون هم به کانت همینه که این سوژه‌ای که تو داری میگی، این عقلانیتی که داری میگی، این سوژه علم، این منطقی که داری میگی، مال کیه؟ مال کدوم انسان هست؟ مال کجاست؟ آدمش رو من نشون بده. دعواشون باشه که خب خیلی هم جدیه، خیلی بحث جدیه، پیشته خیلی تلاش میکنه به اینا جواب بده، خیلی. اما مهمترین و بهترین جواب، جواب هگل، یعنی از شلینگ به بعد، اول شلینگ و هولدرلین و اینا جذب میکنن حرفای هردر و اینا رو در دل خودشون، با کانت اینو میخوان تألیف کنن. بهترین تألیف تو هگل داره اتفاق که هم ما عقلانیت رو نگه داشتیم به عنوان یک امر واحد، هم تاریخیت رو نگه داشتیم، اون این وحدت در کسرت. این عقل رشد میکنه دیگه، مفهوم رشد تو عقل پدید میاد. وقتی من رشد داشته باشم، خب یک چیزه که داره رشد میکنه، مثل یه بچه یکی داره بزرگ میشه، وحدت از بین نمیره، در این اینکه کثرت کاملا به رسمیت شناخته شده. این ایدئال بیولوژیک تو ذهن اینا در برابر اون ایدئال تقریبا جوهری از عقل، که عقل انگار یک جوهره ثابت در تمام قرون اعصاره، این نه، در برابر این قرار میگیره. و میخوام بگم که بله، از ویکو توجه تاریخ خیلی جدیه. تو هامان و هرتر رومانتیستا، که اما هامان و هرتر پدرانشن، رومانتیک های جوان مثل هولدرلین برادران شلگل هستن، خود شلینگ، خیلی خیلی پر توان علیه عقل روشنگری دارن دفاع میکنن که اصلا همچی چیزی که داریم وجود نداره، عقلی که تو داریم اصلا بیمعنیه. عقلی که داریم تعلیفش توی هگل و با مسئله تاریخ. و جالب اینه، همین ببین در گذار نظر ورزانه که من عرض کردم خدمتتون، همینه گذار نظر ورزانه محمل وحدت در کثرته. کل فلسفه هگل وحدت در کثرته. چرا؟ چون کل فلسفه و کل مسئله فلسفه چیه؟ شناخت واقعیت آنگونه که هست. ما یه دوگانگی بنیادینی داریم که میخوایم حلش کنیم. واقعیت آنگونه که هست، من میخوام اینو بشناسم. یه دوگانگیه، اما میخوام حلش کنم. میخوام به وحدت برسم. اصل فلسفه، اصل مسئله فلسفه همینه. یعنی یه آیدنتیتی دیفرنس. یه وحدت در کثرت که کثرت وجود داره، من خودم دارم از جهان مجزا میبینم. خب چجوری بفهمم که الان یقینا آن چیزی رو یافتم که هست؟ یه اساس مسئله فلسفه. خب این رو هگل با گذاری نظر ورزانه داره حل میکنه. یعنی اصلا یه تو از واقعیت جدا نیستی، یک توهمه، یک اشتباه بزرگی، یک فرض نادرسته. من از واقعیت جدا نیستم، همه ما و واقعیت با همه، واقعیت یک ارگانیزم زنده است. ارگانیزم زنده است. حالا این ارگانیزم زنده از نقطه صفر، نطفه شروع میکنه، به یک موجود کامل میرسه. این کل فلسفه منه. در این سیر هر مرحله ضروری است. یعنی اگر از نطفه میاد علقه میشه، مزبه میشه، عظام میشه، مثلا این مرحله علقگی ضروریه و در اون مقامی که هست 100% درسته. اون تا مرحله علقگی در مزغگی دیگه رفت، این دیگه نادرسته، رفت شده، اما در این هست دیگه، در این هست. این یه اصطلاحی داره، دو تا اصطلاح داره، یه implication و explication، تضمن و آشکار کردن و باز کردن و تضمن implication. توی این درم میگه همه فلسفه همینه که ما یه چیزی رو میگیم که از پیش در مفهوم بوده است، از پیش در اون همه چیز در نطفه بوده است، اما نه به مسابقه جوهری، نه اون جوهریت که تحلیلی میشد، نه فقط بودن به مسابقه این که اگه نباشه که نمیشه.
یعنی همون نطفهی اگه... که ما میگیم بس. همون استعدادی که به هر حال
نطفه چجوری شد بچه،
یه چیزی بوده
بس. یه چیزی بوده اما هیچ تعیونی نداشته. نکته اینه که این چیزی که هست تعیون اونه، اما اونجا هیچ نبوده،
هیچ عدم محض هم نبوده.
و برای هم و جالب اینه که این تا زمانی که همینجور رشد میکنه و حرکت تا به کمال محض خودش نرسه، یعنی چی؟ این تمام قوای موجود در اونو بالفعل نکنه، این به وحدت با خودش نمیرسه. یعنی هی متعین میشه، مثلا نطفه میشه علقه، یه گام پیشرفت کرده، اما علقه که همه امکانات نطفه رو نشون نداده، کمه، گام بعدی باید بشه مطفه، کمه، باید اینقدر باید بره تا به این، حالا این رو در کل واقعیت در نظر. یعنی اینجاست که میگه تا مطلق به این واقعیت نرسد که خود حقیقت جز خودش چیزی نیست، اصلا کل حقیقت خودشه، به مقام دانش مطلق نرسیده، به مقام علم یقینی نرسیده، باید به این برسه. حالا اینو با چه محملی این حرکت رو انجام میده؟ گزاره نظر، گذاره داره این نقش بی نظیر رو بازی میکنه توی فلسفه. آخه نیچه
اما خب اون حرکت رو اون بچه
نیچه
اما مثلا این رو دینن میگه که شه چیز نسبت بارد شه بگیر اما نمیدونم چه اتفاقی میفته که مثلا
سیستم بر نمیتونه به سیستم داره این چیز رو نیچه تو خودش داره باید بشه حلش کرد که خیلی ها تلاش کردن سیستم آف نیچه تلاش در همینه آره آره اینا بتونی همچی کار در چه آیا این چیز سیستم آف کش کرد به توقع ما اینه که فیلسوف منسجم حرف داده آیا اینجا نامنسجم حرف داده این هر نامنسجم نسبت نیچه چه خداوندگار گسست اتفاقا داره این نقشه داره میبرده دائما میخواد اینو بگه رو پرسپکتیو جوهر پرسپکتیو باشه حالا جوهر پرسپکتیو باشه میشه رشد تاریخی باید تولید شه حقیقت به عنوان امر یک پارچه کننده باید فرض بشه همه اینا ایدئال های فکر ایدئالیسم آلمانی اما رگه هایی هم ازش توش میبینیم دقیقا حالا چه نسبتی بین اینا میشه برقرار کرد این یه کار شما
که سوال میشه که سیستم دو تا
بله ممکنه کرد گواهی دارن کنم گواهی ندارن یک شرگماتیستری که بودیشتر دقیقا منتجمه به سیستمی که از نقطه صفری شروع کرده میشه
خیلی ممنون.